دوست عزیز، مخاطب ارجمند ارغوان هنر که الان داره از رادیو نمایش پخش میشه، آیا به خاطر دارید اولین ترانه پاپی که بعد از انقلاب از صدا و سیما پخش شد اسمش چی بود؟ خواننده چه کسی بود؟ به ما اعلام بکنید از طریق سامانه پیامک برنامه‌مون 301075 و یا به این شماره زنگ بزنید 33 91 41 41. صف 913 4 رقم آخر 2105 نوشتن رضا رویگری، ترانه ایران ایران. صد و دوازده 3670 نوشتن قاسم افشار، آهنگ وقت پرنده ها. 3 جنگل با صدای خشایار اعتمادی، رجبی از مشهد. 3 درخت و بارون، خشایار اعتمادی. 2 از تهران، شهرک غزالی. سرکار خانم بهار مسعودیان نوشتند اولین خواننده پاپ صدا و سیما بعد از انقلاب آقای رضا رویگری هستند. اسم آهنگشون هم آهنگ ایران ایرانه. 2 با شماره 0912-8137 نوشتن خمینی امام با صدای گریز. و 2 آقای سعید چراغی از تهران نوشتن ای ساربان، که خانندهش آقای کاظمی. آقای رضا شکوری نوشتن که نام قطعه رو نمیدونم ولی خواننده ناصر عبداللهیه. 2 نوشتند با شماره 0919-6439 هم نوشتن ای ایران، محمد رضا گلزار. دوستی با شماره 921-2091 نوشتن سلام خانم روبهش، سوالتون خیلی سخت. نه بابا نگین، خیلی آسونه. جوابشو نمیتونم، امیدوارم حالتون زودتر خوب بشه. من حالم بهتر، خیلی متشکرم. سرماخوردگیم بهتر شده. یه خورده دیگه اگه فکر کنید قطعا میتونید دوست عزیز پاسخ این سوال رو که در 2 هست برای ما پیدا بکنید و به ما پیامک بفرستید. دوستی با شماره 0912-3597 نوشتند گل می روید به باغ، عباس بهادری. دوست دیگرمون نوشتند ایران ایران، رضا رویگری. با شماره 0911 که باید شمال باشه 2971. متشکریم، همچنان دریافت می کنیم پیامک های شما رو و پاسخ های درست شما رو که می دونیم همه تون خیلی خوب بلدید. ساعت 16:05 است و اجازه بدید که در این ساعت ما و شما شنوندگان محترم در جریان تازه ترین و داغ ترین رویدادهای فرهنگی و هنری کشورمون قرار بگیریم توسط همکار عزیزمون سرکار خانم معصومه نورزاد که الان در استدیوی برنامه حضور دارن. من خدمت شما سلام عرض میکنم. روزتون بخیر.
سلام خانم روح بخش عزیز. سلام آقای ایرانی نژاد. خیلی خوش اومدین.
زنده باشید.
و امروز هم با اخبار و رویدادهای فرهنگی همراه شما هستم.
زنده باشید. میشنویم. بفرمایید.
متاسفانه خبرهای امروز از صبح امروز با خبر ناراحت کننده فوت آقای حسین محب‌علی شروع شد که خیلی خیلی بچه های رسانه و هنرمندا رو ناراحت کرد. ایشون بسیار بازیگر محبوب و خوبی بودن، چه به لحاظ اخلاقی و چه به لحاظ حرفه‌ای که داشتن و خب همه در جریان بودن که مدتی ایشون به سرطان مبتلا بودن، ولی با وجود این تئاتر کار میکردن و خیلی امیدوار بودن به اینکه بهبود پیدا کنن.
و تو نمایش رادیویی هم من بارها دیده بودم که ایشون حضور پیدا میکردن.
بله و خیلی پرمخاطب بود کاری که ایشون انجام میداد. ولی خب متاسفانه بیماریشون پیشرفت کرد و این خبر ناراحت کننده صبح خیلی زود، فکر کنم حوالی ساعت، چون من خودم بیدار بودم تو ساعت حوالی ساعت 2 صبح بود که این اتفاق افتاد. تسلیت میگم از طرف خودم، همکارانم در رادیو نمایش، به خانواده ایشون و به هنرمندا و مراسم تشییع ایشون همونطور که تو برنامه اعلام شد و راجع به صحبت شد، ساعت 9 صبح از مقابل تالار وحدت برگزار میشه که قرار ایشون در قطعه هنرمندان به خاک سپرده بشن.
خدا رحمتشون کنه. خبر بعدی،
خبر بعدیمون راجع به در واقع کارت هایی که برای اصحاب رسانه قرار شده برای 37 جشنواره فیلم فجر صادر بشه، اما در بخش دیداری شنیداری که 750 نفر شرکت کردن و یک سری اسامی الان روی سایت جشنواره فیلم فجر قرار گرفته، کسانی که شرکت کردن از همکاران خودمون و از کسانی که توی رسانه ها بودن، به خصوص این دو بخش، اون بخش مکتوب رو قبلا اعلام کردن. با مراجعه به سایت جشنواره فیلم فجر میتونن اسامی خودشون رو ببینن تا اعلام نظر بعدی بشه برای اینکه چه جوری کارتشون رو دریافت کنن. ولی چک کنن که اگر چنانچه مشکلی بود در ارتباط باشن با خود دبیرخانه جشنواره.
بله.
و خبر دیگرمون راجع به برگزیدگان مرحله اول بخش کوتاه داستانی 40 سال 40 فیلمه که به مناسبت 40 سالگی انقلاب 21 فیلمنامه منتخب انتخاب شدن، یعنی اومدن وارد این بخش شدن که 8 تا فیلمنامه بعد از بررسی به شورای تولید معرفی شدن و این فیلم‌ها هم اسامیش آچمز، برباد، بنهور، دا، کاویار، قایم موشک، مادر و یه گوشه پرنوره و یه مرحله دوم دیگه هم داره که این مرحله دوم مسابقه 40 سال 40 فیلم هم قرار شده ارسال آثار به 3 بخش سینمایی، کوتاه داستانی و پویان نمایی باشه که تا 10 بهمن ماه تعیین میکنن. و این مسابقه هم همونطور که قبلا در خبرها اعلام کردیم زیر نظر انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس برگزار میشه، بخش کوتاه داستانی 40 سال 40 فیلم. و امسال در خود جشنواره فیلم فجر هم قرار شده که بزرگداشت 5 سینماگر باشه که این هر سال معمولا اتفاقی هست که میفته. آقای ابراهیم حقیقی، آقای عزیزالله حمیدنژاد، آقای خسرو خسروشاهی، آقای عباس گنجوی و خانم فاطمه معتمداری به عنوان بازیگر حضور دارن که قرار بزرگداشتی براشون برگزار بشه. این هم بزرگداشتی است که در جشنواره فیلم فجر، 37 جشنواره فیلم فجر برگزار میشه.
بله.
و اینها اخباری بود که ما در حوزه سینما داشتیم.
اما خبرهای،
اما خبرهای تئاتر، خبرهای تئاتر. چند روز پیش من یه خبر اینجا خوندم راجع به اینکه وزیر ارشاد خیلی از نمایش دکتر رفیعی تقدیر کردن. این نمایش به دلیل اینکه خیلی پرمخاطب بوده و خیلی علاقه من داشته تا 17 بهمن ماه مجدداً تمدید شده. بنابراین کسایی که ندیدن این نمایش رو هنوز میتونن هر روز بجز شنبه ها ساعت 18 تا با حضور در تالار وحدت یا از قبلش میتونن خریداری کنن و این نمایش رو ببینن.
بسیار خوب. تا 17 بهمن
تا 17 بهمن ماه تمدید شده.
بله.
و یک مراسم ویژه هست، آیین یادبود شهید حسین قشقایی که قراره در تئاتر شهر برگزار بشه. ایشون از شهدای انقلاب هستن، شهدای سال 57 و از دانش آموختگان دانشگاه تهران بودن. این مراسم به همت مؤسسه توسعه هنرهای معاصر و همکاری مجموعه تئاتر شهر برگزار میشه که قرار 29 دی ماه باشه و در این مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد هم شرکت داره. بله. کسی که علاقه من هستن میتونن حضور پیدا کنن در این مراسم یاد بود در تئاتر شهر. بله. در سالن قشقایی.
بله.
و یک خبر رادیویی داریم.
خب،
یک خبر رادیویی، کسایی که هنوز علاقمندان به نمایش‌های رادیویی ماجرای قطار پرماجرا رو نشنیدن، خوب، این نمایش رو میتونن ساعت 13:30 هر روز بشنون. اگر هم فرصت ندارن، تکرارش ساعت 1 بامداده. و کارگردان این اثر آقای رضا عمرانیه، بازیگران و هنرمندان بسیار خوبه داره، کل هنرهای نمایشی رادیو در این اثر به ایفای نقش پرداختن و دعوت میکنیم ازشون که این نمایش رو،
عمرانیان که خودشون از پیش
لیست بله از بزرگان نمایش هستن، ساعت 13:30 نمایش رو بشنون. و وارد حوزه موسیقی میشیم با اجازه کارشناس محترم موسیقی.
بالاخره وارد موسیقی شدیم.
بله، وارد موسیقی شدیم. جدول کامل برنامه‌های 34 جشنواره موسیقی فجر قراره که هفته آینده به صورت رسمی منتشر بشه. البته شنیده ها چیزی به خبرنگارها گفته شده و به گوش ما رسیده اینه که قراره علاوه بر انتشار این جدول، پوستر 34 جشنواره موسیقی فجر هم در اختیار مخاطبان قرار بگیره که باید ببینیم واقعا چقدر عملی میشه، چون هر روز میگن این اتفاق میفته.
ولی خب دیگه چیزی نمونده. خب 34 جشنواره
آره دیگه 24 بهمن بهمنه، ولی نمیدونیم حالا میخوان دقیقاً کی اعلام کنن فهرست نهایی رو، ولی واقعا قول دادن دیگه تو این خبری که به ما اعلام کردن.
ان شاءالله که این اتفاق بیفته هر چه زودتر.
و یه خبر دیگه در حوزه موسیقی که قراره امسال گروهای خوبی هم ظاهرا دارن شرکت میکنن. تو جشنواره امسال قراره یه گروهی به اسم گروه نوبهار هم شرکت کنه، کسایی که اهل موسیقی سنتی هستن، علاقمند به نوازندگی تار و سه‌تار هستن، میتونن برن و کار این گروه رو ببینن که به موسیقی اصیل ایرانی میپردازه. این هم قراره که در این جشنواره موسیقی فجر برگزار بشه، ولی خب باید ببینیم این جدول بیاد و دقیقا تاریخ دقیقش چه زمانیه
باشه
که اون رو برای شنوندگان ما اعلام کنیم. این هم خبرهای
از طریق همین برنامه به اطلاع شنوندگان عزیز و علاقمندان به موسیقی خواهیم رسوند.
سلامت باشید. متشکرم.
خیلی متشکریم از شما که ما رو در جریان این خبرهای مهم فرهنگی و هنری کشورمون قرار دادید.
منم خوشحال شدم. تشکر میکنم از شما.
متشکریم. با شما خداحافظی میکنیم، اما برنامه رو همچنان ادامه میدیم از رادیو نمایش. خب بریم سراغ موضوع برنامه‌مون که یه قدری ازش دور افتادیم. ساعت 16:13 است. ما درباره روند موسیقی پاپ بعد از انقلاب اسلامی از ابتدای برنامه با شما صحبت کردیم. سوال ما هم بی ارتباط با این موضوع نبوده، ازتون خواستیم از ابتدا که اگر به خاطر دارید که اولین ترانه پاپ بعد از انقلاب از صدا و سیمان پخش شده چه نام داشته به ما بگید، همینطور خانندش رو هم اسمش رو به ما اعلام بکنید. انشاءالله پاسخهای درست از این ساعت به بعد از شما عزیزان دریافت بکنیم از طریق سامانه پیامکمون 3075 و شماره تلفن برنامه‌مون 3391-4141. اما اجازه بدید که در رسیدوی برنامه صحبتامون رو با کارشناس محترم برنامه‌مون آقای ایرانی نژاد ادامه بدیم. ما در بخش اول صحبت هامون اشاره داشتیم به در واقع روند موسیقی پاپ در دهه 70 و گفتیم که شروعش از دهه 70 بوده. حالا از دهه 70 تا الان که در دهه 90 هستیم، خوب بپردازیم به فراز و فرودهایی که موسیقی پاپ در طی این دو دهه، دو سه دهه داشته در واقع. اگر موافق باشید البته شما آقای ایرانی نشو. تمنم.
قبلش خیلی گریز خیلی کوتاهی میخوام بزنم به پاسخ یکی از شنوندگانمون که اولین قطعه موسیقی پاپی که بعد از انقلاب در صدا و سیما پخش شد رو قطعه ای ساربان با نام با خوانندگی آقای مهرداد کاظمی عنوان کردن. جواب درست این نیست، اما جا داره که از خداوند بزرگ برای مهرداد کاظمی عزیز، این خواننده خوش صدا و خوش سیمای سالهای اول جریان موسیقی پاپ که فعالیت گسترده‌ای هم با ارکستر سمفونیک داشتن، آرزوی سلامتی براشون بکنیم.
در دوران
ببینید در دوران دفاع مقدس ارکستر سمفونیک برای دادن روحیه به رزمنده‌ها، همینطور برای بخشش امید به مناطق جنگ زده، با خواننده هایی به نقاط مختلف جنگی بعضی وقتا حتی تا صفر مرزی جلو می رفتن برای رزمنده ها و جنگ زده ها برنامه اجرا می کردن. آقای کاظمی خواننده ارکستر سمفونیک در آن دوره بودن. متاسفانه در یکی از این سفرها مهرداد کاظمی عزیز دچار مصدومیت شیمیایی میشه. سالها این قضیه را از همه پنهان کرده بوده. در حال حاضر در خارج از کشور مشغول درمان خودش است، بیماری ریوی داره ایشون. آرزو دارم که مهرداد کاظمی هر چه سریعتر اولا به آغوش خانواده، بعدش هم به مملکت خودش و
از بانیان موسیقی پاپ بودند.
بله بله، از پیشگامان موسیقی پاپ بعد از انقلاب بودند.
بسیار خوب،
عرضم به خدمت شما. و اینکه موسیقی پاپ در ایران بعد از سالهای آغازین که سالهای آغازین خودش در دهه 70 چه فراز و فرودهایی داشت ناگفته پیداست. سالها موسیقی پاپ در ایران مجالی برای عرض اندام نداشت. با شروع این داستان طیفی از مخاطبان که تشنه این سبک موسیقی بودن به مرور با موسیقی پاپ آشنا شدن، علاقمندی های خودشون رو پیدا کردن، گروه های مورد علاقه، هنرمند های مورد علاقه خودشون رو پیدا کردن. بعد از اون دوران و به واسطه این استقبال و حمایت هایی که می شد، جریان موسیقی پاپ تا سالهایی واقعا روند رو به رشدی داشت. ما می تونیم بعد از سالهای شروع این داستان که با اسامی که شما فرمودین شروع شد و ادامه پیدا کرد، به درخشش هنرمندانی مثل علیرضا عصار در رأس گروه کوچ که فؤاد حجازی عزیز آهنگسازشون بودن و تنظیم کنندشون، آقای فرمان فتحعلیان در همون دوره، با اختلاف یکی دو سال گروه آریان رو میتونیم بگیم که وارد عرصه موسیقی پاپ ایران شدن و و و این موسیقی به صورت بسیار دلچسب و خوبی در حیطه موسیقی پاپ مخاطبان خودش رو پیدا کرد و عرض اندام کرد. به مرور ما شاهد هستیم که در عرصه فرهنگ و هنر ایران، کلن در تمام عرصه های زندگیمون، پدیده‌ای به نام اینترنت وارد میشه. به دنبال خودش مزایای خودش رو میاره و آسیب‌های خودش رو هم میاره. اینترنت باعث میشه که یک مقدار این فرهنگ غلط دانلود غیر مجاز توی مملکت باب بشه. عرضم به خدمت شما قطعات موسیقی که تو آلبوم ها میتونستن مخاطب خودشون رو پیدا کنن، به حالت غیر مجاز شروع به دانلود کردن مردم کردن. این کارها رو لطمه اقتصادی سنگینی به داستان زد. بعد از اون باز هم با پیشرفت تکنولوژی ما شاهد ابزار آهنگسازی و سیستم های الکترونیکی بودیم که به مرور جای دانش آهنگسازی رو گرفت. تا اونجا پیش رفتیم که ما در حال حاضر شاهد گروه هایی هستیم که در کنسرتاشون بیشتر از تکیه به قدرت نوازندگی و آهنگسازیشون با اسباب و ادوات صوتی تولید صدا میکنن و این یک مقدار موسیقی پاپ ما رو دچار چالش عجیبی کرده. البته که هستند هنرمندانی که واقعا دارن به صورت استاندارد کار خودشون انجام میدن، اما این فراز و فرودها به هر شکل، چه ما موافق باشیم چه مخالف باشیم، چه بهش بپردازیم چه نپردازیم، دامنگیر موسیقی پاپ ما هست. اگر وقت دارم که باز
تمنون کنم بفرمایید
به خدمت شما که ما موسیقی پاپ همونطوری که در اوایل عرایزم خدمتون عرض کردم نوعی از موسیقی مردمیست با سبک و سیاق خودش. این موسیقی قرار نیست پیام خاصی یا جریان خاصی رو با خودش به جامعه معرفی بکنه، اما در این حال نقش بسیار پررنگی در ارتقای سطح شنیداری سلیقه مردم داره. موسیقی پاپ خوب میتونه مردم عادی کوچه بازار رو به مرور از یک سطح سلیقه موسیقیای بالایی برخوردار بکنه، اگر از مجاری درست پخش بشه، اگر توسط هنرمندان درستی تولید بشه و اگر درست به گوش مخاطب برسه. اما متاسفانه با استقبال روزافزونی که جوانهای دهه 70 دهه 80 از موسیقی پاپ دارن میکنن، جریان اقتصادی در موسیقی پاپ پا گرفته که اومده تمام معادلات زیبایی شناسی این موسیقی رو به هم زده. به یک شعاری رسیدیم که هر کنسرتی که بیشترین فروش بلیط رو داشته باشه پس موسیقیش موسیقی بسیار خوبیه. نه، واقعا این غلطه. این خلاف آمده عادت رو میبایست اصحاب فرهنگ، اصحاب رسانه ملی جلوی این باور غلط رو بگیره. ما الان شاهد این هستیم که هنرمندی به واسطه پیش فروش دو هفته جلوتر کنسرتاش موسیقیش داره به عنوان یک موسیقی مطرح پاپ شناخته میشه، اما از نظر زیبایی شناسی نه به گفته من، به گواه کارشناسان این امر فاقد ارزش‌های هنری است. یک مقدار در این مورد میباید بیشتر دقت بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خدمت شما دوستان عرض کنم که در سال 1377 برای اولین بار بعد از انقلاب 1357 اولین جشنواره موسیقی پاپ برگزار شد. بعد از اون خوانندگان پاپ جوانتر این جریان رو پیش بردند. به دنبال گسترش فناوری‌های نوین و دسترسی همگانی، گروه‌های دیگری هم آغاز به کار کردند. بعد از دهه 70 چهره‌هایی مثل احسان خواجه‌امیری، بابک جهانبخش، بنیامین بهادوری، بهنام صفوی، حمید حامی، حمید عسکری، رضا صادقی، سیروان خسروی، گروه هفت، علی عبدالمالکی، علی لهراسبی، فرزاد فرزین، فریدون آسرایی، مازیار فلاحی، محسن چاوشی، محسن یگانه، محمد علیزاده و همینطور مهدی مقدم روی کار اومدند و بعد از دهه 80 این افراد روی کار اومدند و به موسیقی پاپ کشورمون باید بگیم که یک جان دوباره بخشیدند. امید حاجیلی، امیر عباس گلاب، بهنام بانی، گروه هروش، مهدی احمدوند، مرتضی پاشایی که مرحوم شدند، گروه ماکان، همینطور مهدی یراهی، حمید هیراد، زانیار خسروی، سامان جلیلی، سینا شعبانخانی و شهرام شکوهی.
تو تمنای منو، یار منو، ای جان منی، بس بمان تا که نمانم به تمنای کسی.
وقتی برای قصه هم جا نیست، دیوار و هل میدم غمام جاشه، دیوار و هل میدم غمام جاشه، دیوار و هل میدم غمام جاشه. یاهیش بیا تو دارم هوا تو، از تو میگیرم درد و غم تو، از من نگیری این خاطراتو، میخوام چشاتو.
مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رچه؟ نمیشه آخه بچه گیر کرد، مگه دست تو دیوونه؟ دیگه اخماتو با کن منو عشقم. اونچه یه سپید دم شکفته شد لبم زهم، چو شنیدم یارم باز آمد، ز سفر غم خورم باز آمد. هم خبری هم غمرم را غمری، هم
شکرم شکرم در شکرم در شکرم در شکری
بهتره که به دل نگیرم لجبازی آشا کاش برگرده تا یه نفر پر نکرده جاشا دیگه دوزم نداره
من دارم هر روزم و بدون تو با تبه یه خاطره سر می کنم با خودم به جای تو حرف می زنم خودمو جای تو باور می کنم
شام توی سر اضافه کن به فنا آسمان آشوبم آرامشم توی
دارم با عشق دامه میدمه تنها برای تو بسم با عشق شدی همه کسم خوبم با تو من به خنده های تو
برای تو بمیرم و زنده بشم برای تو گریه بشم خنده بشم اصلا دیگه فایده نداره خواهشم
تو داری میری
اسم تو رو فریاد بزنم یا نزنم
از خودمم بهتر منو میشناسی چه با هم جوری تو که حساس منم احساس
عاشق باشی همین حالت قلبت آرومه یک عذابه حالت هم خوبه هم خرابه لحظه حس گریه داری یک لحظه راحت خیالت عاشق باشی همین حالت فاک عاشق باشی همین حالت قلبت آرومه یک عذابه حالت هم خوبه هم خرابه فاک یک لحظه حس گریه داری
بله از حسن انتخاب تهیه کننده برنامه‌مون سکه خانم ولی‌زاده متشکریم که در واقع آقای ایرانجاد اومدن دستچین کردن گلچین کردن ترانه های پاپ رو و خواننده های در واقع سالهای اخیر پاپ رو که قطعا میتونه خیلی از این خوانندگان مورد توجه و در واقع صداشون باب سلیقه بسیاری از شنوندگان عزیز ما باشه ترانه هاشون همینطور. خب ما صحبت همون رو دنبال بکنیم. من اشاره داشتم در بخشی از صحبت های خودم در مورد جشنواره موسیقی پاپ، اگر که موافق باشید یه قدری راجع به این جشنواره تا الان جشنواره موسیقی پاپ بپردازیم بهش و بعد بپردازیم به سازندگان در واقع این ترانه های پاپ. ما فقط به خواننده ها اشاره کردیم و بیشتر مردم ما هم با خواننده ها آشنایی دارن، در حالی که اون طرف قضیه ترانه سرا و سازندگان آهنگ ها بسیار حائز اهمیت هستند. تمنا
در سال 1377 جشنواره موسیقی پاپ برای اولین بار در ایران برگزار شد.
بله.
و به زعم من مهمترین، تأثیرگذارترین و با کیفیتترین دوره این جشنواره بود. عزم به خدمت شما به مرور از سال 77 به بعد زمزمه هایی در مورد گنجانده شدن سبک موسیقی پاپ در مهمترین رویداد موسیقی های کشور یعنی جشنواره موسیقی پاپ مطرح شد و ما چند سالی هست که میبینیم که در قسمتی از برنامه جشنواره های موسیقی فجر از چند سال گذشته ما بخش پاپ رو هم داریم، بخشی که بسیار مورد توجه مردم قرار میگیره و حالا همکار اخبار ما اینجا نیستن این خبر رو هم بهتون بدم.
بله.
که امسال هم در جشنواره 34ام موسیقی فجر سالن مرکز همایش‌های برج میلاد برای موسیقی پاپ در نظر گرفته.
بله.
شده و
در دو بخش گویا اجرا دارن خواننده های پاپی رو که اشاره کردن،
بله، بله.
اسامشون رو اعلام کردن
و قرار هستش که طیف های مختلف سلیقه‌ای مردم، ذائقه های مختلف مخاطبان موسیقی پاپ در چینش هنرمندان این بخش دخیل باشن و از نسل های مختلف هنرمندانی قراره در این قسمت از جشنواره موسیقی فجر هم کار خودشون رو روی صحنه ببرن و برای مخاطبانشون برنامه